يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. این کریمه که فرمود یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ناظر به حکم فقهی است، به تکلیفی، به چند شاهد این جمله این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتینه یه جمله خبری است که به داعی انشاء القا و افاضه شده است، خبر محض نیست. نمیخواهد بفرماید اینکه اگر 20 تا مجاهد مسلمان صابرانه به جبهه رفتن پیروز میشوند، اما حالا باید بروند یا نروند که خبر محض باشد، بلکه جمله خبری است به داعی انشاء القا شده. معنای جمله این است که ان یکن منکم اشرونه فلیصبروا، حتما با صبر کنند و جهاد کنند، صابرانه جهاد کنند. شاهد اول این است که صدر آیه با حکم تکلیفی شروع شده، فرمود یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، این امر به امر است. در حقیقت بازگشتش به این است که بر مؤمنین جهاد واجب است، مثل اینکه خود خدای سبحان فرماید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین کذا و کذا، فرق نمی کند که خودش بفرماید قاتلوا ائمه الکفر یا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید که مؤمن را به قتال تشویق و تحریض بکن. حرز المؤمنین علی القتال امر به امر امر است در حقیقت، اون هم ترغیب استحبابی نیست بلکه ترغیب لزومی است. شاهد دوم آن است که در آیه بعد فرمود الان خفف الله عنکم، پس معلوم بشود که قبلا به صورت تکلیف بود، الان یک تکلیف رقیق تری است. قبلا به اهم تکلیف شد، الان به مهم تکلیف بشود. اینکه فرمود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابرتون، این معلوم شد یک تکلیف خفیفی است در قبال یک تکلیف برتر. اینا شواهد انشائی بودن این جمله است که گرچه ظاهرا خبر هست ولی معنا انشاست. قهرن که با این شواهد معلوم شد اینا جمله های محتوای انشاء دارن نه خبر، معنای ان یکم منکم اشرون صابرون این خواهد بود، ان یکم منکم اشرون فلیصبرون. مطلب دیگر اون است که در نوبت های گذشته اشاره شد که قرآن یک کتاب علمی و فنی نیست، قرآن نور است. چون نور است مطالب علمی و فنی را با حکم و مواعظ همراه میکند که پشتوانه عملی داشته باشد. اگر یه حکم فقهی را ذکر میکند دنبالش یه حکم کلامی یا اولش یه حکم اخلاقی را ذکر میکند. منتها در فقه هر کدام از اینها توضیح میشود و حکم خاص خودش پیدا میکند. مثلا در کتاب صوم در فقه یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ذکر می شود، اما لعلکم تفلحون و مانندون دیگه تو کتاب های فقهی نیست، فقط وجوب صوم در ماه شمزان به این آیه استشهاد می شود. ولی قرآن کریم برای اینکه حکم فقهی پشتوانه اخلاقی و کلامی داشته باشد، اون مسائل اعتقادی و اخلاقی را هم همراه با حکم فقهی ذکر میکند. اینجا هم که فرمود این یکم منکم اشونه صابرونه، یعنی این یکم منکم اشونه فلیس برو، دلیل را هم ذکر فرمود. یکی اینکه اگر شما به دستور صبر عمل کنید عامل پیروزی شماست. دوم اینکه اون سلاح معنوی را که مجاهد باید داشته باشد اون رقیب شما ندارد. اون سلاح سلاح فقاهت است، یعنی اسلحه فقاهت، اون را شما دارید و اونها ندارد. ذالک به انهم قوم لا یفقهون، با اینکه اونها از نظر آهن و مانند آن مسلحند ولی سلاح فقاهت را ندارد، اونها نمی فهمند. فقاهت یک مبارز آن است که انگیزه او و اندیشه او الهی باشد، که اولا بیندیشد کی او را امر کرده است، کی او را نهی میکند، کی دستور جهاد میده. بعد از اون اندیشه جهاد انگیزه جهاد هم داشته باشد که برای چی دارد میجنگد، برای چی دارد میجنگد. کافری که میگوید انهی الا حیاتنا دنیا، هم اندیشش محدود است هم انگیزش. وقتی گفت انهی الا حیاتنا دنیا، علم و اندیشش محدود است، لذا خدای سبحان فرمود اعرض ام من تولا ام ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. مبلغ علمی اونها همین است، یعنی علمشون تا دنیا میرسد، از ماورای از دنیا نمیگذرد. که بعد از دنیا چه خبر است، انسان که میمیرد چه میشود، این رو نمیدونه. وقتی تا مرگ را میدانن و بعد از مرگ را نمیدانن ذالک مبلغهم من العلم، قهرن اندیشه محدود انگیزه محدود را به همراه دارد. هدفی هم که اونا دارن همین است که به دنیا برسن، زیرا ممکن نیست هدف بالاتر از اندیشه باشد، انگیزه بالاتر از اندیشه باشد، که فرضی ندارد. اگر علم کسی در باره دنیا شناس حیات انسانی همین بود که انسان با مرگ تمام می شود، دیگر فرضی ندارد که برای بعد از مرگ انگیزه داشته باشد. لذا طلحه و زبیر در جریان جنگ جمل همین که اول فاتح شدند و بصره را فتح کردند، مستقیما به بیت المال رفتند و در بیت المال را باز کردند و اون طلا و نقره زرد و سفید را که دیدند گفتند ما به مقصد رسیدیم، صریحا هم اعلام کردند. خب چنین گروهی گرفتار سفاهتن نفقاهت. پس وقتی اندیشه محدود شد و انگیزه محدود شد، انسان داعی ندارد پای مردی کند و اگر یه مقدار فشار دید رها میکند، چنین کفار این چنین بوده. ولی اگر کسی فقیه بود و اندیشه او از دنیا گذشت و سراغ اهدل حسنین رفت، جریان برزخ و بعد از برزخ را طی کرد و مرگ را یک هجرت و میلاد جدید دانست، به دنبال چنین اندیشه الهی اون انگیزه الهی هم ظهور میکند و او برد معرفتیش از برزخ و مانند اون میگذرد. چنین شخصی پیامش این است که من موت الا قنطره، صبرم بن الکرام، من موت الا قنطره. همون توصیه که وجود مبارک است که سید شهدا سلام الله علیه به یارانش در کربلا کرد، همون صبرن بن الکرام، شما فرزندان کرامتید. مل موت الا قنطره، مرگ جز پلی بیش نیست که شما از سر پل مرگ میرسی، سفر میکنید و به بهشت میرسی. خب اگر کسی این چنین بود، اندیشش فقیهانه است، به دنبال اندیشه فقیهانه انگیزه فقیهانه هم هست و فقه هم قسمت مهمش مربوط به اون معارف الهی و جهان بینی است که گوشه از اون هم این فقه رائج حوزوی است. این که فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، معلوم شود اون تفقهی محمود و ممدوح است و مراد است که به دنبالش انذار را به همراه داشته باشد، که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید این انذار وصف رسمی و برنامه رسمی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که فرمود قوم فانذر. بعد به فقیهان هم می‌فرماید به این که حالا که به مقام فقاهت بار یافتید قومتون را انذار کنید. انذار یعنی حراس از قیامت، حالا یا از آتش جهنم است یا از شرم حضور انسان می‌ترسد، بالاخره یا از هجران الهی حراسناک می‌شود. به مهمترین عامل تربیتی هم همون انذار است. اگر کسی از این جهت مشکلی نداشته باشد دنیا برای او حل است، و اما اگر از این جهت مشکل داشته باشد معاذ الله چیزی برای او اصل نیست. اگر کسی می داند که عمل زنده است و هرگز از بین نمی رود و برای او روشن شده است که گناه واقعا سم است، تعارف ندارد، نه تنها سم است بلکه آتش است، اینطور نیست که حالا اگر گفتم گناه سم است این حرف آخر باشد. گناه نار است و حقیقتا نار است، نه حقیقتا سم باشد، چون سم رو که آدم میخورد بالاخره تا به دستگاه هاضمه بیاید و به دستگاه گوارش یک ساعتی دو ساعتی یا کمتر بیشتر طول میکشد، بعد انسان حالا یا مریض میشد یا میمیرد. اما این چیزی نیست که حالا آتش رو دست بهش بزند بعد از دو ساعت بسوزد، اینطور نیست، همون آن سوخته است. منتها آدمی که خواب باشد یا مست باشد این سوزش و این بیهوش باشد این سوزش رو احساس نمی کند. اینا که بیهوشن اینا رو به اتاق عمل میبرند، وقتی قلب اینا رو می شکافند بدن اینا رو تکه تکه می کنند، اینطور نیست که حالا بعدن درد بیاد، که همون آن درد میاد، ولی کسی که بیهوش است همکنون احساس ندارد. گناه حقیقتش مثل سم نیست بلکه بالاتر از سم است و اون نار است. این نار الله الموقدم و آذر الله تطلی و الافعده همکنون این آتش مشتعل است، منطقه کسی که سکر دنیا دارد و مانند اون احساس نمی کند. کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم این بود که فرمود قم فانذر. هدف فقه و حوزه ها هم همین است که لینذر قومهم. اون مسائل عادی یعنی سخنرانی کردن، درس گفتن، بحث کردن، کتاب نوشتن، همایش شرکت کردن، اینا حرفه است، اینا هیچ کدوم هدف نیست، اینا هیچ کدوم انذار نیست. و کسی هم که از قیامت نترسد حرف او هم مؤثر نیست. اینطور نیست که آدم بگوید لولا نفر من کل فرقته من هم طائفتون فی الدین لیتفقهو، بعد برن سخنرانی کنن، بعد برن درس بگن، اینا پیش است. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، و مستحضرید که حرف هر کسی را مردم گوش نمیدن و حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کنن. تا آدم خودش داغ نداشته باشد و اهل سخنرانی هست، اهل درس و بحث هست، اهل تألیف و تصنیف هست، روی اهل انذار نیست که بتواند واقعا مسئله قیامت را برای مردم حل کند. اگر مسئله قیامت و بهشت و جهنم حل بشود ما در یک گلستان زندگی میکنیم، در یک بهشتی رو سر میبریم. خب خب بله، بنابراین اگر تفقه واقعی باشد انسان را، تفقه هم نه یعنی فقه خوندن، فقیه به اصطلاح کتاب و سنت، نه فقیه به اصطلاح حوزه، چون که حکیم به اصطلاح کتاب و سنت هم غیر از فیلسوف و حکیم حوزوی است. یک کسی که واقعا فقیه هست حکیم هم هست. خب فرمود چون اونها اهل فقاهت نیستن شما پیروز میشوید. معلوم شد شما اهل فقاهتی، شما یه انگیزه ای دارید الهی، به دنبال اون اندیشه الهی قهرا شما پیروز میشوید.
رون
بله، آخر این علم اگر یه علم ناب باشد ایمان رو به همراه دارد و بعد از ایمان عمل می آید دیگر. اگر ایمان نباشد علم دنبال عمل نمی آید، ولی اگر ایمان باشد یعنی در همون فضای درون اندیشه انگیزه ایجاد بکند، به دنبال انگیزه البته عمل صالح است. خب از آیه بعد که فرمود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، ما باید جستجو بکنیم که اون ضعف چیه، چی کم شد. در آیه قبل فرمود به این که اگر 10 نفر بودید صبر کنید که پیروز میشید. چرا؟ برای اینکه دشمنتون فقیه نیست. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که دارد خدا را شکر میکنیم که دشمن ما را همقا قرار داده است همینه. خب در آیه بعد که فرمود خدا الان تخفیف میدهد، راز تخفیف هم ذکر میکنند. ما در آیه قبل 2 عامل داشتیم، یکی صبر مجاهدان مستور، یکی فقاهت اونها، چه این که در مقابلش 2 وصف سلبی برای کفار سراغ داشتیم، یکی جزع اونها، یکی هم صفاحت اونها، رو تقابلی که از آیه قمر به دست می آید. شما صابرید یعنی اونها جزع دارند، اونها فقیه نیستند یعنی شما فقیه هستید، که این تفسیر قاطع شرکت است در جریان اون اوصاف چهارگانهی که در بحث دیروز گذشت. در بین اوصاف چهارگانه 2 به 2 مقابلن، از هر 2 مقابل خدا یکی را ذکر کرده است، این می شود ایجاز فصیحانه. خب شما صابرید اونا نیستن، اونا فقیه نیستن، شما هست. حالا باید در آیه بعد ما به این تحلیل برسیم که سبب این ضعف چی؟ و علم ان فیکم ضعف، این ضعف از کجا میشه؟ میبینیم اون 2 صفت کمالی که ذات اقدس اله برای مؤمنین ذکر کرد، یکی به صراحه یکی به التزام، اون 2 صفت یکی را در این آیه بعد حفظ کرد. معلوم شد اگر مشکلی هست در اون دیگری است. فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. خب حالا ما سوال میکنیم که منشأ ضعف چیست؟ منشأ ضعف آیا فقدان صبر است یا فقدان فقاهت؟ فرمود فإن يكن منكم 100 صابرة، که این هم جمله خبریه است به معنی انشاء، یعنی ان يكن منكم 100 فليصبروا، و این یکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200، و این یکم منکم 1000 یعنی فلیصبرو قد یغلبو 2000. پس صبر محفوظ است به همین دلیل و به دلیل اینکه در ذیل آیه که خلاصه اون تعلیل را ذکر میکند فرمود والله مع الصابرین، معلوم شد صبر محفوظ. پس مشکل در اون فقاهت است، در اون معرفت است. اون چون از دست رفت و کم شد، قهرن صبری کم هست و اندازه صبر فقیهانی پیشین نیست. و این معرفت که کم شد، خب خیلی از برکات هم کم می شود. این تحلیل. حالا چرا فقاهت کم می شود؟ چون صبر رو که با 2 شاهد حفظ کرد. فرمود این یکم منکم مئتون صابرتون یعنی مئتون فلیس برو و بعد در زیرم فرمود والله ما صابرین. حالا چرا فقاهت کم می شود؟ در جریان فقاهت بالاخره این زرق و برق دنیا، این رفاه کم کم آدم رو آلوده می کند ولو حلالم باشد. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از مسافرت برگشتن دیدن حضرت زهر و اول که جایی که می رفتن منزل وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه بود، دیدن یه پرده رنگینی مثلا آویخته است، آویزان است، حضرت سمود قیبی ها اندی من نبینمش، یا مثلا با یه طرز رفتار فرمودن که فورا وجود مبارک از زهرا سلام الله علیه پرده رو در راه خیر صرف کرد. خب فرمایش حضرت این بود که من اینا رو نبینم، چون دیدن این مناظر زرق و برقدار کم کم آدم رو مجذوب میکنه ولو حلالم باشه. اشتیاق به حلال انسان رو حلال زده میکنه ولو معصیت هم نباشه. و انسانم که دارای دوتا قلب نیست، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دارای یک قلب، در یه قلبم که دیگه دوتا محبوب نمی گنجه. روی این تحلیل حلالم آدم رو مشغول بکنن، وقتی حلال آدم رو مشغول کرده از اون مقام منی فقاهت باز می مانه. اونگاه در حدی که یک نفر در برابر دو نفر بایستند هست. لذا در صدر اسلام اصحاب یه طرزی بودن، بعد از فتوحات و توزیع غنایم و نیل به رفاه جور دیگر شده، خیلی فرق کرد. تو انقلاب اسلامی هم همینطور محضور بود و ذات اقدس الله گاهی به صورت فعل غایب گاهی به صورت متکلم مع الغیر می فرماید ما اون طغیانگران گذشته را از بین بردیم، شما را به جای اونا نشوندیم، لنن دوره کیفه تعملون یا لین ذر کیف تعمل. این دو تعبیر در دو آیه قرآن است، یکی به صورت متکلم الغیب، یکی به صورت فعل غایب. در یک جا فرمود خدای سبحان اونها را از بین برد، شما را به جای اونها نشون، لین ذر کیف تعمل. در جریان موسی کریم سلام الله علیه و آله بیان آمده. در آیه دیگر هم به صورت متکلم الغیر است، فرمود ما اونها را از بین بردیم، شما را به جای اونها نشوندیم، لنن ور کیف تعملون. گاهی هم یه هشدار ضمنی میدهد به صورت لننظر یا لینظر، نمیفهمد، هشدار ضمنی میدهد، میفهمد ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا، فرمود شما به جای ظالمین نشستید. این به جای ظالمین نشستید یه هشدار ضمنی است، یعنی قبلا دیگران در اینجا بودن و چون ظلم کردن بساطشون برشیده شد و از راه حلال به دست شما رسیده است، ولی بالاخره به جای ظالم نشستید. به جای ظالم نشستید یعنی بدان که اگر معاذالله ظلم کردید شما هم در این نظام محکوم خواهید شد و برچیده می شود بساط شما. خب این فقاهت به اون معنویت بود که کاملا عوض شده است. امام رازی یه حرف لطیفی هم در ضمن این آیه دارد. ایشون بعد از اینکه سر پیروزی مسلمان ها و شکست کفار را روی تحلیل علل مادی ذکر کرده است، یه مطلب سومی هم داره. یکی اینکه اونها اهل دنیا بودن، هدفی جز دنیا نداشتن، و دوم این که اونها پشتوانه اونها شوکت و قدرت مادی بود، ولی الهیون مسلمون ها هدف برتر داشتن از یک طرف و پشتوانه و هم قدرت غیبی بود که والله مع الصابرین از دو طرف. وجه سوم هم که شون ذکر میکند این است که میگوید یک انسان با معنویت و عالم معنوی، این منصور به رعب است، این با یه هیبت و جلالی وارد صحنه می شود بفرماد اینکه شما ببینید اگر یه عالم واقعی جایی وارد شد دیگران حریم میگیرن، احساس حقارت میکنن و عظمت او را احساس میکنن، رو همون اثر معنوی علم با عمل اوست. و اگر این البته در تفسیر اون نیست، در وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که من منصور به رعبم، از خود از حضرت امیرم سلام الله علیه سوال کردن چجور شما در صحنه ها سلحشوران پیروز می شدید، فرمود هر کس حریف من شد هماورد بکند، رعب من در دل او ایجاد می شد. اینما از الله از سنخ سهر و شعبده و جادو باشد که در دل اثر بکند. گاه انسان ساهرانه اثر میکند که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، در اثر تلقین یا علل به عوامل دیگر در دل زن و شوهر اثر میگذاره که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی. یه وقت است نه سخن از سهر و شعبده نیست، سخن از کرامت و اعجاز است که وقتی این ولی خدا وارد صحنه شد، اون طرف مقابل مرعوب عظمت این می شود. پس آنچه که در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شوار شد که او منصور به رعب بود، و از خود حضرت امیر سلام الله علیه هم سوال کردن که از کجا شما در صحنه ها پیروز می شدید، می فرمود من با هر رقیبی در هماوردها روبرو می شدم رعب من در دل او ایجاد می شد. اون لطائف در مرحله نازل‌تر نسبت به مؤمن فقیه هم هست. حالا این سخنان را گرچه جناب رازی با اون حدیث تلفیق نکرده است، لیکن اصل حرفش لطیف است که هیمنه و هیبتی که یک فقیه و مؤمن دارد باعث می شود که در طرف مقابل اثر بگذارد. خب مطلب دیگر آن است که این الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، این کلمه الان که ظرف است مقید قید هر دو فعل نیست، که الان خففه الان علمه، اینا به زحمت افتادن تا ثابت کنن که علم خدا قبلا بود، یا برخی خواستن بگوین که علم پدید می آید و مانند آن. همون طوری که قیدی که به دنبال چند جمله آمده است قدری متیقنش اون جمله اخیر است مگر شاهدی بر تعمیم داشته باشیم، اگر قیدی پیشا پیش چند جمله آمده قدر متیقنش اون اول است مگر اینکه ما شواهدی بر تعمیم داشته باشیم. اگر گفته شد به این که این اکرام را انجام بده، اون اقامه صلات را انجام بده، اون سخنرانی را انجام بده، یوم الجمعه، این یوم الجمعه قدر متیقن به قید اخیر بر میگرده، به جفت فعل اخیر، اما آیا به همه برمیگرده یا نه دلیل بکنه. اگر همین قید در اول قرار بگیره، یعنی ما چند حکم چند جمله داشته باشیم که در آغاز این دو سه جمله یه قید زمانی و مانند آن باشد، قدری متیقنش همون جمله اول است. اینجا که فرمود الان خفف الله عنکم یک و علم ان فیکم ضعفا، این دو، این دو تا جمله فعلیه که فعلش هم فعل ماضی است، مصدر بون الان است، اون ظرف است. آیا این قید به هر دو میخورد؟ یعنی الان خفف الله عنکم، الان علم ان فیکم ضعفا، تا کسی شبهه بکند به اینکه علم خدا ازلی یا نه قدر متیقنش به همون جمله اول است که الان خفف الله عنکم. اما این علمه نه این که الان علمه، بلکه ذات اقدس اله قبل از حدوث حادثه علم دارد که به انهو سیقع، همراه با حدوث حادثه علم دارد به انهو وقع، بعد از گذشت حادثه علم دارد به انهو وقع به مات به فات. تغییر در معلوم است و نه در علم، و این علم ازلی ثابت است، این معلوم ها کاملا متغیر است. بنابراین آیه دلالت ندارد برای اینکه علم خدا حادث است تا ما توجیه کنیم. البته در قبال علم ذاتی حق تعالی که در همه حالات ثابت است، تغییر در معلوم است نه در علم، اون علم ازلی هم به معلوم تعلق میگیرد، هم به مقاطع تغییر او تعلق میگیرد، هم به نحوه تغییر او تعلق میگیرد. یه علم فعلی هم ذات اقدس اله دارد، اون علم فعلی صفت فعل است نه صفت ذات، از فعل انتظام میشود نه از ذات. البته او حادث است. میفهمد ما شما را امتحان میکنیم و نعلم الصابرین مجاهدین و صابرین، یا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس بسترات، ما شما را میآزماییم. در آیات دیگر در مواردی فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب، این میز فعلی است، این علم فعلی است، علم فعلی حادث است، صفت فعل است، خارج از ذات است، زمان بردار است. اما اون علم ذاتی که عین ذات است در ازل بود و به همه معلومات در مقاطع گوناگون تعلق گرفته است.